ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، هنوز محموله ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده است. جمهوری اسلامی پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس را ماجراجویی نظامی خواند. و اسرائیل در کمتر از 2 هفته 1 میلیون نفر از جمعیت خود را علیه کووید 19 واکسینه کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. وزارت بهداشت اعلام کرد که هنوز هیچ محموله‌ای از واکسن علیه بیماری کووید 19 به مقصد ایران ارسال نشده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت، گزارش داد تا این لحظه هیچ محموله‌ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده. در همین حال علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزارت بهداشت، نیز خبر ورود نخستین محموله واکسن کرونا به ایران را تکذیب کرد. معاون وزیر بهداشت در توییتر خود نوشت: ما همچنان در نوبت خرید واکسن هستیم و تا این لحظه واکسنی به ایران تحویل داده نشده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی B-52 بر فراز خلیج فارس و دریای عمان را ماجراجویی نظامی و تحریک‌آمیز خواند. به دنبال تهدیدات مکرر از سوی مقامات جمهوری اسلامی و تأکید بر گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، آمریکا تدابیر نظامی امنیتی خود را در منطقه افزایش داده و تأکید کرده است که بر هر اقدام ایران پاسخ خواهد داد. در مراسمی که روز جمعه 12 دی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در دانشگاه تهران برگزار شد، فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین رئیس قوه قضاییه بار دیگر بر عزم حکومت ایران برای گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی تأکید کردند. اسرائیل در صدر کشورهای جهان از نظر سرعت واکسیناسیون کرونا قرار گرفت و توانست بیش از 10% جمعیت 9 میلیونی خود را واکسینه کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، کمتر از 2 هفته بعد از شروع واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19، اسرائیل توانست حدود 1 میلیون نفر از شهروندان خود را واکسینه کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، به همراه وزیر بهداشت اسرائیل روز جمعه در شهر عمدتاً عرب نشین ام الفتح در شمال این کشور در مراسم شکستن این حد نصاب شرکت کردند. به گفته وزیر بهداشت اسرائیل، بیش از 40% از افراد بالای 60 سال در این کشور نخستین دوز از واکسن فایزر بایوتک را دریافت کردند. عراق کشف یک مین بزرگ بر روی بدنه یک نفتکش این کشور را تایید کرد. مشرق نیوز به نقل از شبکه خبری العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران خبر داد که تیم خنثی‌سازی مواد منفجره عراق در تلاش برای خنثی کردن یک مین 28 کیلویی بر بدنه این نفتکش در بندر بصره هستند. ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که این نفتکش متعلق به شرکت دولتی عراقی بازاریابی نفت موسوم به سومو است. منشأ این مین‌گذاری هنوز معلوم نیست. بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا در اول ژانویه 2021 به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. اتحادیه اروپا و بریتانیا پس از نزدیک به 3 سال مذاکرات پیچیده، چهارشنبه هفته گذشته بر سر یک توافق تجاری آزاد توافق کردند. این توافق روز 8 دی به تایید نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید و پارلمان بریتانیا آن را روز جمعه تایید کرد. این توافق نحوه مناسبات تجاری 894 میلیارد دلاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا را در آینده تعیین می‌کند. همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 در بریتانیا برگزار شد. در این همه پرسی حدود 52% از رای دهندگان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. کیومرس عزیزی، فرمانده پلیس شرق تهران، میگوید علارغم پیگیری ماموران پلیس، تاکنون هیچ آدرسی از زن افغانی که از مامور انتظامی سیلی خورده پیدا نشده و پلیس تهران در حال شناسایی منتشر کننده ویدیوی این ماجراست. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام پلیس بدون ذکر دلیل خاصی احتمال داده است که این موضوع یک سناریوی از پیش تعیین شده باشد. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس به یک زن سیلی زد. در گزارش مرتبط به این ویدیو زمان وقوع این اتهام، این اتفاق ببخشید، دو هفته پیش اعلام و گفته شده است. می‌رویم سراغ گزارش‌ها. سال 2020 میلادی سپری شد و سال نو 2021 با این امید از راه رسید که سالی بهتر از سال گذشته باشد. اما جشن‌ها و مراسم رایج در جهان چگونه برگزار شد؟ شهرام میریان.
برخلاف سالهای گذشته، بیش از نیمی از ساکنان کره زمین با برپایی مراسم آرامی با سال گذشته خداحافظی کرده و با این امید پا به سال نو 2021 میلادی گذاشتند که ویروس کرونا امسال برای همیشه از صحنه گیتی محو و نابود شود. اکثر قابل توجهی از کشورهای دنیا به دلیل نگرانی از گسترش این ویروس امسال مراسم تحویل سال را بدون جشن‌های خیابانی پشت سر گذاشتند، ولی با این حال بودند کشورهایی مانند زلند نو که شهروندانش مانند سالهای پیش در روی پل معروف هاربر شاهد آتش‌بازی‌های همیشگی بودند و این برنامه شادی آفرین هم به این خاطر برگزار شد که بیش از یک ماه است در زلند نو هیچ اثری از ویروس کووید 19 دیده نشده. در چین هم آمار رسمی میگوید در حال حاضر مورد چندانی از این ویروس دیده نشده و سال نو 2021 بدون اعمال محدودیتی با مراسم آتش‌بازی در بسیاری از شهرها از جمله ووهان نخستین شهر چین برگزار شد که یک سال پیش از آنجا ویروس کرونا به تدریج به سراسر دنیا راه یافت. این جشن‌ها در حالی برگزار شده که سال جدید چین دو ماه دیگر آغاز می‌شود. تایوان کشور همسایه چین هم که از آغاز شیوع ویروس کرونا یعنی طی یک سال اخیر تنها 7 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند، مراسم آتش‌بازی همه‌ساله‌اش را در کنار ساختمان آسمان‌خراش تایپه پایتخت آن کشور برگزار کرد. در استرالیا اما برخلاف زلند نو، چین و تایوان، مراسم همیشگی با حضور مردم در شهر سیدنی برگزار نشد و این در حالی است که همه ساله بیش از 1 میلیون نفر در مراسم آتش‌بازی شهر سیدنی شرکت می کردند. امسال اما به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید علیه کرونا هیچ کس اجازه نداشت در این مراسم که امسال تنها 7 دقیقه برگزار شد شرکت کند. پیش از این مقام‌های محلی اعلام کرده بودند که هر کس مقررات اعمال شده را نقض کند و در این مراسم 7 دقیقه‌ای حضور یابد باید روی پرداخت $1000 جریمه حساب کند. شهر زنده سیدنی به نوشته روزنامه ها در شب سال نو 2021 به صورت یک شهر ارواح در آمده بود که تا کنون این شهر چنین چهره‌ای به خود ندیده. به طور خلاصه می توان گفت تقریبا همین حالت هم به دلیل مقررات سخت علیه کرونا در کلان شهرهای اروپا از جمله برلین، پاریس، لندن، آمستردام، روم و استانبول هم حاکم بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش ها را با این گزارش به پایان میبریم که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هر کسی دولت را تضعیف کند و بگوید من ضد آمریکا هستم دروغ شاخدار گفته است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ماهاست که اختلاف و فاصله قوه مجریه ایران با قوه مقننه بیشتر شده. یک روز نمایندگان اصولگرای مجلس و رئیس آن انتقادی تون علیه دولت دارند و روز دیگر مقام‌های دولتی و در رأس آنها رئیس دولت پاسخ می‌دهند. در تازه‌ترین مورد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته هر کسی دولت را تضعیف کند و بگوید من ضد آمریکا هستم دروغ شاخدار گفته است.
ما باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفت. ما در میدان جنگیم و داریم می جنگیم با آمریکا. اگر کسی آمد و این دولت رو تضعیف کرد، او چه بخواد چه نخواد حامی آمریکاست و طرفدار آمریکاست.
حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید جمله حسن روحانی که گفته هر کسی بگوید من ضد آمریکا هستم دروغ شاخدار گفته ناظر بر صحبت‌های پشت پرده مقام‌های عالی رتبه کشور است.
معنایی که آقای روحانی داره افاده میکنه میگه که ما یک در اجماع درونی خودمون در پشت درهای بسته وقتی پیش خودمون مینشینیم، من رئیس جمهور، شما یا رئیس قوه قضاییه، اونی که رئیس مجلس هستش، اون یکی فرمانده سپاه هستش، رهبر جمهوری، همه ماها میدانیم که قصه ما با همون کت خداست. منتها من روحانی تعبیر کت خدا رو به کار بردم، شما همه حرفا رو با من همدل هستید در دالانهای بسته، ولی وقتی میرید آقای رئیس مجلس تو مجلس مینشینید شعار ضد آمریکایی میزنید، شما دارید دروغ میگید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خط مقدم انتقاد علیه دولت حسن روحانی است. او با اشاره به اینکه گاهی اوقات به دلیل سیاست‌های غلط پولی دست در جیب مردم شده و حتی دارایی آنها در مدت زمانی کوتاه به یک سوم کاهش یافته است گفته امروز هر چیزی که مانع کار کردن برای مردم شود عامل دشمن است و گاهی مواقع پول هست، ولی با مدیریت غلط آن را بد خرج می‌کنیم.
اگر امروز کسی به شما گفت مشکلات در کشور نبود امکانات و نبود پول هست، هرگز ازش نپذیرید. اگر ما تحریم ها را برداریم و امیدوارم که برداشته بشه و همیشه آرزومونم این بوده، ولی اگر فکر کنیم باز به ثبات اقتصادی میرسیم، به رشد اقتصادی میرسیم با این روش مدیریت، من به شما میگم خیر. ممکنه بگی چرا میگی خیر؟ به خاطر که اون روزهایم که این کشور 110 میلیارد دلار درآمد داشته، باز همون سالم کشور کسر بودجه داشت، همون سالم تورم داشتیم، همون سالم گرانی داشتیم. پس مشکل ما پول نیست.
در روزهای گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به انتقادهای قالیباف که گفته بود ما کمبود بودجه نداریم بلکه مشکل مدیریت داریم پاسخ داد که این کار درستی نیست که از هر فرصتی علیه یکدیگر استفاده کنیم. محمود واعظی بر این نکته هم تاکید کرده که مگر وقتی آقای قالیباف از شهرداری تهران رفتن کم بدهکار بود. به گفته او اینکه ما بخواهیم برای انتخابات آینده صحبت کنیم و به دولت حمله کنیم کار درستی نیست. تقی رحمانی فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
واقعیت اینه خب این دعوای بسیار رقیق شده در درون نظامش که الان آقای خامنه‌ای هر دو طرف کنترل میکنه. ما دوره اصلاحات نیستیم که یه فضای اجتماعی بود که اصلاح طلبان اینجا حل میداد، الان یه دعوای درون تیمیه، یعنی در حقیقت توی رختکن نظام دارن با هم دعوا میکنن، نه توی ورزشگاهی که جمع تماشاگر وجود داره. به خاطر خب این دعواهای کنترل شده است و در این حال دعوا رو منافع دیگه، یعنی کسی که خود رئیس جمهور بشه، این پست و مقام در ایران رانت‌های غیر قابل تصوری از ثروت و شهرت به وجود میاره که این برای هر کسی جذاب و فریبنده.
البته انتقادها از دولت روحانی از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس گاهی تندتر و شدیدتر و حتی صریح‌تر از انتقادهای رئیس مجلس است. تا جایی که در روزهای گذشته علی اکبر کریمی نماینده اصولگرا خطاب به حسن روحانی گفت همه برای رفتنت لحظه شماری می‌کنیم.
جناب آقای روحانی، در شرایطی که همه ملت ایران، هم از کسانی که به شما رأی دادند و از رأی خود پشیمانند و آنها که رأی ندادند برای اتمام دوران ریاست جمهوری شما لحظه شماری می‌کنند و نمایندگان مردم در مجلس هم با توجه به مسائل کلی کشور دولت شما را به مثابه خار در چشم و استخوان در گلو تحمل می‌کنند، لااقل هر از چندی با طرح سخنان تفرقه انگیز و تنش آفرین با اعصاب و روان مردم بازی نکنید.
با وجود این، حسن روحانی در طول هفته‌های گذشته بارها از مجلسیان خواسته اقدامات دولت را تحسین کنند یا به گفته خودش به دولت بگویند باریکلا.
دولت میگه من میتونم، مجلس باید بگه باریکلا دولت، من از تو میخوام بیشتر صادر کنی. آقای دولت تو میگه سیلی میزنم به آمریکا، من میگم دو تا سیلی بزن. ما توقع ما از مجلس اینه، مجلس شورای اسلامی باید بیاد تشویق کنه دولت رو.
در اختلاف‌های بین اصولگرایان و دولت، مردم تحت فشارهای مختلف اقتصادی تنها ناظر این کشمکش‌های سیاسی هستند. دعواهایی که نه فقط در چند سال گذشته بلکه در چند دهه اخیر نیز حاصلی برای مردم نداشته است.
با این گزارش وحید پوراستاد میرسیم به پایان این بخش خبری با اعلام ساعت 20:14:50 به وقت تهران. خبرها رو میتوانید بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا نیز پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها 55 دقیقه دیگر.